خب حالا بازگردیم به همون تصویر و در بالا میبینیم که وجدان عقیدتی دینی اندیشه راهنما رو آوردن. البته دوباره عرض میکنم که این یک سامانه است، یک سیستمه، یک نظام هست که همه این عناصری که اینجا مختصرا آوردم با همدیگه در تعامل هستن، در تأثیر و تأثر هستن. همطور که عرض کردم اون وجدانهای مختلف، بُعدهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تأثیر و تأثرشون بر یکدیگر چطور هست مختصرا عرض کردم. حالا در این قسمت به وجدان عقیدتی دینی اندیشه راهنما میپردازیم که چطور اون بر پندار آدم اثر میکنه و چه اثری. خب اگر که مثلا فرض بکنید که یک اندیشه راهنمایی بر اساس جبر باشه و مثلا فکر بکنه که ما یه سرنوشتی داریم، یه کسی اون بالا نشسته یا یه کسی این پایین نشسته، دست طبیعت، و این سرنوشت ما قبل از اینه که به دنیا بیایم برای ما رقم زده و هیچ راه حلی یا یه چاره‌ای نیست، این قرار بوده که این اتفاق بیفته. مثل اینه که یک شخصی در یک دامنه یک کوه نشسته باشه، ببینه که از اون بالا غلطون غلطون یک صخره بزرگی داره میاد پایین و بگه که من یک آدم فرهیخته، دانشمند، عالمی هستم، من یک عرضم به خدمت شما با این روشن فکری خودم که باور دارم به جبر، با این عرفان و عقیده‌ای که دارم، اگر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. اگر که قرار باشه سرنوشت من باشه که این سنگ بخوره مغز منو متلاشی بکنه، خب دیگه سرنوشت دیگه، کارش نمیشه کرد. حالا من دو قدم برم اونورترم دیگه فرقی نمیکنه. ولی اگر بگه که نه، نپذیره، جبر رو نپذیره، بگه که نه، من میخوام در سرنوشت خودم نقش داشته باشم در این عرضم به خدمت شما موقعی که الان موقع تصمیم گیریم هست، در مثال سنگ، خب حالا برم 10 قدم اونورتر، حالا نشستم اینجا، برم 10 قدم اونورتر. یا مثلا در مورد سیاسی اینه که بگیم بابا کار انگلیساست، میگن دیگه، یا کار امریکاییاست، هیچ نمیگه که، یا مثلا بگه کار خمینیه، کار پاسداراست، کار شورویه، کار چینه، الان اینا مثلا حفظ میکنن این رژیمو. اینا نه این که نیست، نه این که امریکا و انگلیس از اون ور، چین و شوروی هم، روسیه که حالا از اون ور نقش نداشتن به عنوان یک عوامل خارجی در سرنوشتی که ما الان داریم، ولی ما خودمونم به صورت جمعی بودیم. مگه میتونست کودتای عرضم به خدمت شما 28 مرداد 1332 اتفاق بیفته بدون ایرونی های وابسته؟ شرم دارم به اونا بگم ایرونی دیگه. عرضم به خدمت شما اسناد کودتای 1332 دیگه چشمتم به زور ببندی نمیتونی نبینیش. خود اون کسانی که کودتا کردن منتشر کردن اسنادشو. یا مثلا اسناد عرضم به خدمت شما این انقلاب 1357 میگن کار امریکایی‌ها بوده، کارتر مثلا فلان کرد یا چطور، اونم به اندازه کافی اسناد و مدارکش هست. همین دیروز بود داشتم یه چیزی رو مطالعه میکردم، رسیدم به یک فایلی که از به اصطلاح مشاورین کاخ سفید در 15 روز بعد از گروگانگیری آقای برژنسکی در اون اتاق سیاه که معلوم نشد چیه بالاخره اون اتاق، به جلسه ای داشتن و بعد نتیجه شور و مشورتشون رو به کارتر میدن. در اونجا یه جملهش خیلی چشم آدم رو میگیره که میگه، عیناً میخونمش، انقلاب ایران بیان واقعی اراده عمیق ملی بود و امریکا ستیزی که ما شاهد آن هستیم بیان واقعی خشم ملی نسبت اقدامات ایالات متحده در 26 سال گذشته است. حمایت از سرنگونی خمینی در ایران به عنوان تلاشی برای تکرار سال 1953 یعنی 1332 و بازگشت شاه تلقی خواهد شد. حالا هی تو بگو که نه بابا، ما انقلاب کردیم، انقلاب خیلی چیز خوبی هم بود. اون میگه، میگفت، حالا گفتم که جوانها در 80 ها فلسفهشون، پندارشون، اندیشهشون فرق کرده. چطور شد؟ اینو داریم میگیم دیگه، راجبه داریم صحبت میکنیم چرا یک اندیشه، یک نظر فلسفی برای یک فرد و یک جمعی پذیرفته میشه برای دیگری نه. چرا این نسل نمیپذیره که انقلاب یعنی خونریزی؟ چرا این نسل خودش رو میگه من انقلابی هستم؟ همونطور که در سال 57 ما انقلاب رو به اون انقلابی که در تمام دنیا اثر گذاشت راجبش فکر میکردیم و صحبت میکردیم. خب این یا مثلا در خرداد ارزم به خدمت شما 1360 چطور شد که اون کودتای خرداد 1360 انجام شد؟ خب اینا همه باز برمیگرده، برگردیم به اینه که ما چطور پذیرفتیم، ما به عنوان یک فرد در اون تصویری که براتون گذاشتم چجور اون احساسمون، روانمون، روحیمون اثر گذاشت در سابقه ذهنی علمیمون، سابقه ذهنی اخلاقیمون، سابقه ذهنی تاریخیمون در قلمرو فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در وطن ما، در تن ما، در تن جمعی ما اثر گذاشت به طوری که اصلا بنمایه تفکر و تعقل و وجدان عقیدتی دینی و اندیشه راهنمامون اثر گذاشته شده روش. یه نسلی که انقلاب کرد، دنیا رو وارد یک عرصه جدیدی کرد، چطور شد که انقلاب رو یه چیز بدی چند دهه راجبش فکر کرد؟ این اندیشه فلسفی چطور عارض شد بر مردم ایران و چطور این عارضه پاک شد و داره پاک و پاکتر میشه و دوباره مردم ایران انقلابی شدن و چطور شد که همون موقع سال 1357 که تمام دنیا، واقعا افکار عمومی دنیا پشت مردم ایران و علیه قدرت ها، به خصوص قدرت داخلی، یعنی نظام نظام که چرس کنم بی نظمی و رژیم سلطنتی بود، افکار عمومی دنیا واقع شد پشت اون مردم، افکار عمومی دنیا منقلب کرد، انقلابی شد. الان هم باز دوباره چطوره که یک نفر از این هزارها نفر بدون اقراق که کشته شدن توسط این رژیم کشته میشه به خاطر اینه که مردم منقلب میشن، منقلبتر میشن، باید بگم لفظ درستش منقلبتر میشن و میان تو خیابونها، افکار عمومی منطقه تحت تاثیر قرار میگیره. الان در تظاهرات که در سوریه بود گفتن عکس مهسا رو بردن بالا و افکار عمومی خارج از منطقه در دنیا، اونور آبها، اونور اقیانوسها، در امریکا با بخوان پشتیبانی بکنن از ایرانی ها، خانم ها موهای خودشون رو چیدن جلوی دوربین و اینجور چیزها. اینم در مورد قسمتی که مربوط به اصطلاح در اون تصویر مربوط به عقیده، فلسفه، اندیشه راهنما، بنمایه تفکر و تعقل. عرضم به خدمت شما یک تصمیم فلسفی، یک نظریه فلسفی اینه که جبر اختیار، اینه که قدرت اصالت داره نداره، عرضی ذاتیه. اینا همه چیزایی است که میشه همطور که عرض کردم در جلسات دیگه منحصرا به اینها عرض شود که بحث کرد و مورد بحث قرارشون داد.